وصلى الله على سيدنا وآله الطاهرين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين. این مناجاتی که خوندن اولین مناجات از دوره 15 گانه مناجات خمسه عشره. حالا نمیدونم که دست همه دوستان بود که خط ببرن معانیش رو تأمل کنن یا نه، نمیدونم. حالا میشه که از روزهای بعد یه مقداری از ترجمهش هم خونده بشه. یه کسی میخواست خدمت امام زمان علیه السلام برسه، حاجتی داشت. ظاهرن در شمال، اینطور که اگر یادم درست باشه. بعد یه کسی داشت میامد مشهد یا حج مشرف میشد، یادم نیست، از علما و بزرگان. گفت رفتی اونجا، من یک التماس دعای خاصی دارم، خیلی من رو اونجا یاد کن. نگفت جریان چیه، چی میخوام. بعد ایشون آمد مشهد و زیارت کرد و برگشت. آمدن به دیدنش و احوال پرسی و زیارت، ایشون هم آمد من جمله افرادی که آمده بودن. بعد گفت التماس دعای منو گفتی؟ گفت باید کار دارم، بشین. همه که رفتن گفتش که من اونجا برای زیارت که رفتم خواب ظاهرن دیدم یا به طور دیگه به ذهنم القا کردند که فرمودند به اون فلانی بگو آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس مهمان طلب. اینو گفتن به تو بگو. ایشونم منقلب شد و رفت بکاش. آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب کن تو خانه سپس مهمان طلب. اون جاروب کردن، ابتدای جاروب دست گرفتن چیه؟ توبه است. این مناجات یک دود جایگزینی نور به جای ظلمت در قلبه که اولش با توبه محقق میشه. حالا من یکی دو سه خطش رو همینجوری یک ترجمه اجمالی بکنم. الهی الوسط للخطایا صوب مذلتی. خدای من، اله من، این یایی که در اون مخاطبه بین عبد و خداست، یک دور عشق و عرفان و محبت و همه چی توش هست. گاهی وقتا عبد میگه یا الله، ای خدا. گاهی وقتا میگه اللهم، ای خدای من. همینطور که نزدیکتر میشه، ای خدا تبدیل میشه به خدای من. تو دعای کمیلم شما این سیر رو میبینید دیگه. اللهم اینی اسألک برحمتک الذی وسعت کل شیء. و بشی بشی میاد جلوتر، هی نزدیکتر میشه، هی عشق میریزه، هی استغفار میکنه، اغفر لی از ذنوب التی چی چی. حالا آماده شده، لیاقت خطاب نزدیک پیدا میکنه. یا الهی، یکم دیگه میاد جلوتر، یا الهی و سیدی و ربی و مولای و مالک رقی. یه بار گفتی فهمیدیم، خدای من، صاحب اختیار من، آقای من، سرور من، مالک من. یا من بیدهی ناصیتی، ای کسی که همه جانم وجهه من دست توست. یا علی من به ضروری من مسکنتی، یا خبیرن به فقری و فاقتی. آها، این اون اوج دعای کمیله، یعنی اون اوجی که بنده فقط با خدا داره حرف میزنه. یا رب، یا رب، یا رب. الهی البستن الخطایا صوب مذلتی. ما ظاهرن یه لباس ذلت داریم تنمونه، منطقه خودمون نمیبینیم. کی میبینه؟ ولی خدا میبینه. اه اه، چه لباس کثیفی تن توست، این چه لباس تمیزی داره. ما لباس عزت و ذلت هر دو رو داریم. کی معلوم میشه لباسمون چیه؟ دم مرگ. خب میگن اوه چه لباس قشنگی، بارکلا، اینا برن خوشگلا، خوشتیپا، خوش لباسا برن به بهشت. بهش جای زشتا و بد ترکیبا و بد لباسا و سیاها و اینا نیست. یدخلهم الجنه عرفها لهم. دو نوع لباس داریم، دائم داریم برای خودمون لباس تن خودمون میکنیم، لباس ذلت و لباس عزت. ملکوتیان میبینن لباس های ما. و جللن التباعد منک لباس مسکنتی، لباس فقر. یک جللنی یعنی کاملا پوشانده است، و جللن التباعد منک دوری از تو، بعد از تو، کاملا من رو احاطه کرده به صورت یک لباسی. این بعد چه لباسی تن من میکنه؟ لباس مسکنت، بیچیزی، خاری، فقر. یه فرقی داره سائل با مسکین با مستکین. مسکنت اون فقر مفلس رو میگه. و امات قلبی عظیم و جنایتی، عظیم جنایت های عظیمم، مکرر گناهان مکررم، قفلت ها قلبم رو میراند. عجب، ما قلبمون میمیره و احیاء میشه. قلب مرد، تمام شد، رفت به کارش. از کجا بفهمیم یه قلبی مرده است یه قلبی زنده است؟ قلب مرده قلب بیفروغه، نور ندارد، خوشش نمیاد. میخوام برم مجلس، میخوام برم حرف خدا بشنوم، میخوام عشق بریزم، میخوام یه کار خیری بکنم، اصلا خوشم نمیاد، بی نوره، بی فروغه. از حیوانیت دیگه بالاتر نیامده. اقبال و ادبار قلب دلیل مریضی و سلامت قلبه. قلب سالم قلبی عشق داره، پر از عشق. اصلا عشق دارم الان یه کار خیری انجام بده، ذکر خدا بگه، شب میشه دوست داره برای نماز شب بلند بشه، کم کم نماز میخونه، با نشاطه، حال میکنه از نماز، کیف میکنه، لذت میبره. هرچی کم لذت تره، بی لذت تره، به سمت مریضی میره، تا یک جایی که اصلا هیچ رغبتی، میلی، شوقی ندارد. اینجا نیم قلب مرده است. منتها خدا یه لطفی کرده، جسم که بمیره دیگه برگشتنی نیست، اما اگر قلب بمیرد خیلی کار دشواریه. اما تا زمانی که جسم هنوز زنده است، قلب رو میتونه احیا کنه. و اما تا قلبی عظیم و جنایتی، یکی از اون چیزایی که قلب رو شدیدن مریضیش رو وخیم میکند، گناه مستمره. قرآن میفهمد که فطال علیهم الامد و فقست قلوبهم، در قفلت و در گناه طولانی مدت موندن، درنگ کردن، هی تلنگر نزدن به خودشون، بیرون نیامدن، قلبشون بسته شد، مردن، خداحافظ، فقصد قلوب هم. خب فاحیهی به توبت منک. خدایا پس حالا که قلبم مرده و میخوام اصلاح کنم خودم رو، تو احیائش کن، تو زندش کن. به چی؟ به توبه از جانب خودت. نفعهی به توبت منی، من دیگه کاری از دستم خیلی بر نمیاد، مگر تو یه کاری بکنی، مگرم هم تو ببخشی که خریدار تو باشم. دست من کوتاه دیگه، راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش. اگر هم من هر کاری میکنم، باز لطف توست که الان میگم. فاحیهی به توبت منک، یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. نمیشه اینا ترجمه کرد. ای عمل من، ای آرزوی من و ای مطلوب من، ای کسی که او رو فقط جستجو میکنم، و یا سؤلی، ای مورد سؤال من، ای خواستنی من، و منیتی. منیه اون نهایت آرزو رو میگن، نهایت آرزو. یا توی همین زیارت دعای جوشن میکنید دیگه، یا منتها طلب طالب، طلب طالبین، ای اون نهایت آرزوی من. تو هم دعای کمیل هم میخونید دیگه چیه؟ یا غایت آمال العارفی، نهایت آرزوی اهل معرفت. بله، فاحیهی به توبت منک یا عملی و بقیتی. خب فاحیهی به یک توبه، راجع به توبه یه چیز بگم. توبه یعنی چی؟ یعنی رجعه، یعنی رجوع کردن. توبه یعنی رجوع، بازگشت. بازگشت که این معنا داره، وقتی که من یک راهی رو رفتم، جهتم رو دارم چیکار میکنم؟ تغییر میدهم. رجوع یعنی تغییر جهت دادن، برگشتن. در مورد خدا دو تا توبه داریم، در مورد بنده یک دونه توبه داریم. منشیم بگه که افراد متفاوتی قفلت کردن، روشون رو برگردن، دارن گناه. خداوند یه لطفی میکنه، یه جرقه های میزنش، میگه من شرمندگی گناه رو به دلت انداختم، من قلبت رو نورانی کردم، من یه کاری کردم قلب دلت لرزید، گناهت به یادت آمد، بدیش به یادت آمد و قصد کردی برگردی. این توبه اول خداست، در سوره توبه است دیگه. میفهمن ثم تاب علیهم لیتوبو، خدا بهشون توبه کرد تا اونا توبه کنن. یعنی همین، دلشون منعطف کرد، قلبشون رو لرزاند، از اشتباهشون شرمنده شدن. حالا شرمندگی توبه و خودش آف. ثم تاب علیهم لیتوبو انه هو التواب الرحیم. بعد که توبه میکنن چی میشه؟ اینا میگن خدای من بد کردم، غلط کردم، نفهمیدم. خدا هم میگه اشکالی نداره، بخشیدم. این توبه دومه، رجوع خدا از اون تصمیم معادل گناه به تصمیم رحمت. معادل گناهشون چی بود؟ یک غضبی بود، یک عدم توفیقی بود، دوری بود، که خداوند رو با این که توبه کردن بخشید. توبه عبد محفوف به دو توبه خداست، اینه که خداوند میفهمد و بله نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، کجاست؟ ولی میفهمد و انا تواب الرحیم، من بسیار توبه، من بیشتر برمیگردم تا شما، من 100 بار برمیگردم شما 1 بار. بعد تابه رو وقتی که برای خدا میاره با چی میاره؟ با علا میاره. تابه علیهم، علا چی رو داره در خودش؟ اشراف، تسلط. ولی برای بنده که میاره با چی میاره؟ با الا. الا یعنی چی؟ کلمش بسویه. یعنی چی؟ یعنی من که گناه کردم، پشت کردم به خدا، دارم میدوم به سمت خلاف خدا. سمت خلافم که نداره ها، سمت خلاف تشریعی، خلاف خواست خدا. یعنی هر جا برم در ملک خدا. ولا یمکن الفرار من حکومته. بعد حالا وقتی که توبه میکنم میگم الالله، یا ایها الذین آمنوا، یا توبو الالله. اینه کسایی که پشت کردید به خدا، دارید یه جهت های دیگه میرید. من اگر تو مشهد باشم، که الالمشهد معنا داره، دارم میرم الالمشهد، معنا نداره، دارم میرم فی مشهد. الا زمانیه که من مثلا میخوام برم قوم، میگم ها میرم جئتو الالقوم. چی رو نشون میده؟ فاصله رو نشون میده. یعنی من با گناه هم فاصله ایجاد کردم، پشت کردم به خدا، حالا میخوام این فاصله ها رو چیکار کنم؟ قطع کنم، قطع فاصله کنم و رجوع به خدا کنم. یکی از نکات راجع به توبه، توبه سریع و اسا است، که فرمودن راجع به تواب بودن، نذارید گناه کهنه بشه، فرسوده بشه. تا آدم یه قفلتی، یه خطایی ازش سرزد، سریع توبه کنه. برخی از اولیای خدا میفرمودن که اگر قفلتی، گناهی انجام دادی، سریع دو رکعت نماز بخوان در اولین فرصتی که به دست داد بهت. دو رکعت نماز، بعدش 70 تا استغفار، با حال بکا، با حال خشیت، با حال خوف. این باعث میشه که اون مریضی عود نکنه، پیشرفت نکنه، تبدیل به بدخیمی نشه، سریع شستشو میشه. این دست یه کمی که غبار داره اینجوری میکنیم میره، یه فوتی میکنیم، یه کم که کثیفیش بیشتر بشه دیگه باید با آب بشوی، بیشتر که شد با آب و صابون باید شست. اگر گریس و نمیدونم روغن ماشین ریخ روش، دیگه با آب و صابون هم کفاف نمیده، باید حتما نفت و بنزین و نمیدونم چی بزنن. یه جای دیگه باید این پوست کنده بشه، چون دیگه خیلی سخت میشه نمی کنن. فاحیهی به توبت، اونم من، که این کار من نیست، من که خودم در غفلتم، تو کمک کن، تو یاری کن. یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی فعزتی که ما اجد ذنوبی سوا که غافر، که به عزتت قسم که برای گناهانم جز تو آمرزندهی غفاری پوشانندهی نیست، کی میخواد بپوشونه. ولا ارال کسری غیرکه جابرا، جابر یعنی چی؟ شکست بند. کسر یعنی چی؟ شکستن، شکستگی. خدا جابر است. یا جابر ال... تو همین زیارته، تو همین دعاست، یکم پایین تره. یا جابر العظم الکثیر، ای شکست بند استخوان شکسته. و یا غافر الذنب الکثیر، ای پوشاننده گناهان بسیار. در زبان و در لسان اهل معرفت و عرفان هر گناه یه شکستگیه. پا شکسته باید گچ بگیری، این روح شکسته، روح من در و داغونه، هزاران شکستگی توش داره که باید احیاش کرد. خب یه نکته هم حالا توش بود که دیگه به این نپردازیم، یا میخواییم بگیم دیگه. آخر یه نکته کوچولو هم بگم، دو سه نکته دیگه مونده. گفتیم خدا توابه، یعنی کسی رو رجوع است به بنده، اما بنده نه، حواسش پرته. اینی که میفرماید که بعد از هر توجهی که یکی از نعمتهای بزرگ من به شماست باید شکر کنید. ما معمولا بعد قضا میگیم شکر کنیم، سفره جمع شد خب الحمدلله، اما که بعد از عبادت کردی، نماز خوندی، نمیدونم دعا خوندی، دعای کمیل خوندی، نماز شب خوندی، حالا سجده شکر کن. سفره که نبود سجده کنم، بچی شکر کنم. میگه اینا حاصل کثرت رجوع خدا به تو بود، یعنی خدا توفیقی داد که این حال عبادت رو پیدا کردی و این کار رو انجام دادی. حتما نعمتی است بزرگ، حتما شکرشو به جا بیار و نکنه یادت بره که بعد کم کم سلب توفیق بشه. نمیدونم هزاران عامل رجوع درست کرده، پیامبر، نمیدونم اهل البیت، محرم میاد، از این ور دعای کمیل، یه خواب آدم میبینه متنبه میشه، یک گرفتاری براش پیش میاد، یه صحنه تصادفی میبینه تکان میخوره، اینا همه رجوع خداست. هی برگرد برگرد، اینا رو ببین، اونو ببین، اینه سر راهت گذاشتم، این یکی آمد ایام دهه اول ذوالحجه، آمد ایام عرفه رو گذاشتم سر راه، دعای نماز بین دوتا مغرب و عشا رو گفتم بخوانی، هی توجه، زمانهای متناوب، مکانهای متناوب، حوادث متناوب، هی پیش آوردم تا رجوع کنی. هی داره دو دستی گرفته ما رو که نخوریم زمین. چقدر سخته تو این فضا زمین خوردن، هنر واقعا از دست خدا کسی خودشو بخواد باز دوباره زمین بزنه. مثل این مادری که بچه یکی دو ساله تازه راه افتاده، مادر از پشت دائما مراقبشه، نخوره زمین، چیزی جلوی پاش نرفته، نه به دیوار نخوره، میخی که از تو دیوار در اومده به کلش نخوره. اما بچه چی؟ همینجور کلش انداخته پایین داره میره جلو، اصلا حواسش کو مادرم چیکار میکنه، یک بارم بر نمیگرده بچه ببینه مادرش کجا. بعد هی برق میشه، هی میفته، همون شرمندگی گناه همینه که یک بارم بر نمیگردیم ببینیم خدا کجای، خدای من شرمندم، گرفتار شدم. همینطور داریم کلمون انداختیم پایین و میریم جلو، انشاءالله که خداوند با اون تلنگرهای مبارکش، همه چیز در عالم تلنگره، یه جایی میریم یه صحبتی میشنویم، حرف یکی در دلمون اثری میکنه، همه اینا رسولان الهی است. از اون حادثه، از اون دعوا، از اون صحنه تصادف، از این که کنکور قبول نشدم که یک مقدار این غرورم خوابید، از این که یک حادثه تلخ بیماری پیش آمد تا بگم خدا، همه اینا رسول خدا از اون عالم وارسته‌ای که صحبت کرد در من اثر گذاشت، همه تلنگرها و رسولان الهی است، همه سرانگشت لطف خداست که داره هدایت میکنه. ان شاء الله که برگردیم به رسول خدا. الحمدلله رب العالمین. خب اما راجع به ربوبیت، ما آخرین حرف ها رو راجع به توحید ربوبی بزنیم و بعد یه نکاتی است راجع به اون قسمت های دیگه توحید که توحید از بزرگون که افعالی صفاتی باشه. راجع به توحید هنوز خیلی دیگه بحث داریم. فرضهایی که برای شرک میشد گفتیم مطرح شد، اما یکی دو نکته راجع به توحید ربوبی از یک نگرش دیگه با یک زاویه دید ما توحید ربوبی رو مطرح کردیم، از یک زاویه دیگه هم مطرحش کنیم. ربوبیت گفتیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ این که رب یعنی مالک مدبر، ربوبیت یعنی پرورش دادن تا کمال. برای این پرورش تا نهایت کمالش دو رکن لازم بود، یک مالکیت و دو تدبیر. من چیزی که مال خودم نیست چجوری میخوام تدبیرش کنم؟ تدبیر نداره که. چیزی که مالکیتش از من باشد، حالا چه به ذات چه اعتباری، اون وقت تدبیرش میکنم. حالا مالکی رب دو معنا دارد. رب یک معنای عرفی داره، وقتی که حضرت عرض به حضورتون که عبدالمطلب، وقتی حضرت عبدالمطلب داشت شطورا و ایناشو میچرون، ابرهه وارد شد که خانه کعبه رو خراب کنه با اون سپاهیانش. اتفاقا ایشون بیرون مکه بود، خب کلیددار و پرده‌دار کعبه هم بود دیگه. بعد سر راه اتفاقا شطورا ایشون هم گرفت. این ایراد داره؟ شطورای حضرت عبدالمطلب رو هم گرفت. بعد ایشون رفت پیش ابرهه، گفتش همون شطورای من لطف کنید بدید. بعد شطوراشو بالاخره داد. بعد بهش اعتراض کردن که شما میخواد بره خانه خدا رو خراب کنه، هیچی نمیگی، بعد شطورات رو ازش طلب میکنی. در جواب گفت چی؟ گفت انا رب الابل ولی الکعبت رب ولی الکعبت رب ولی البیت رب. من رب شطرهای خودمم، کعبه هم برای خودش ربی دار. از این تعبیر تو قرآن هم داریم. تو قرآن کجا داریم؟ تو سوره یوسف، وقتی که حضرت تعبیر خواب میکنه برای اون فردی که بناست بشه ندیم فرعون، میفهمد که تو چی میشی؟ تو ندیم فرعون میشی. و قال للآخره و قال قال اینی اعصر و خمرن بعد افتیان فی امری آخر میفهمد اذکرنی، بالاخره حالا هیچی، اذکرنی عند ربک. حضرت میفرماید به اون چیز، به اون ندیم فرعون میگه حالا که تو رفتی اونجا به عزیز شدی در دربار فرعون، منو بگو که من اینجا گرفتاری دارم و مظلوم واقع شدم، یاد کن من رو اونجا. فانساه الشیطانه شیطانو ذکر ربه، که شیطان او رو فراموشاند از ذکر ربش. قلب صفحه سجده بز اسنین. این رب در اینجا یعنی چی؟ رب یعنی صاحب، مالک. منتها این معنای عرفیه، صاحب بودن حضرت عبدالمطلب و در این آیه یعنی سید و آقا، و سید و آقا بودن حضرت فرعون نسبت به اون افراد چجوری اعتباریست نه حقیقی. یعنی مالکیت حقیقی لازمه ربوبیت حقیقی است. این ربوبیت اعتباریه، مالکیتش هم اعتباریه. یعنی اگر مالکیت اعتباری باشد ربوبیت هم میشه اعتباری، اگر حقیقی باشه میشه حقیقی. چطوری؟ مالکیت حقیقی یعنی چی؟ یک مالکیت حقیقی میشه مثال بزنید شما؟ مثل مالکیت حقیقی چه؟ الان من این مالک این کتابم دیگه، مالکیتم حقیقیه یا نه؟ چرا نه؟ اگر من نویسنده این کتاب باشم مالکیتش مالکیت حقیقیه؟ یعنی چی؟ درست. مالکیت حقیقی مالکیتی است که بین مالک و مملوک چی باشه؟ ملک یعنی رابطه حقیقی بین مالک و مملوک. تقریبا، البته این هم نیست ها، یعنی حضرت عبدالمطلب مالک شتران به این معنا که هر وقت خواست ایجاد کنه هر وقت خواست ایجاد نکنه نبود. من خواستم ایجاد کنم ایجاد شد، من میشم مالکش. خواستم چاق بشه چاق بشه، خواستم لاغر بشه، به اراده من نیست. من میتوانم زمینش رو فراهم کنم اما با ارادم این عمل رو انجام نمیدم. این همون حرفی بود که حضرت ابراهیم با نمرود زدن. به چی آیش؟ میفهمد که للذی حاج ابراهیم فی ربه، الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت. یحیی و یمیت خدا چجوریه؟ به اراده است. او فکر کرد که منظورش از احیاء و اماته همین چیزایی که ما انجام میدیم. خب من قال انا احیی و امیت، منم احیاء میکنم و اماته میکنم. بعد چه کار کرد؟ دو تا زندانی مثلا مجرم محکوم به اعدام رو آورد، گفت خب شما رو احیا کردم، نمیکشمتون، از کشتنتون صرف نظر میکنم، اینا رو جان دادم بهش. دو نفرم که تو کوچه راه میرفتن گفت بیارین سرشونو ببرین، بریدن و گفتن بیار. اینجا حضرت ابراهیم جا داشت که بگه چی؟ بگه این کاری که تو کردی احیا و اماته نبود، خدای من احیا و اماته واقعی میکند نه اعتباری. تو بهش واقعا جان ندادی و واقعا با اراده تو او جانش گرفته نشد، با عوامل خارجی ردیف شد که این کار انجام. اما حضرت یه نکته داره، این نکته برای حرف زدن خیلی مهمه دیگه، اصلا وارد جدل و این که بگه این نبود و یک چیز دیگه بود نشد. چیکار کرد حضرت؟ گفتن قبول باش. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. اگر یه جایی رفتید دیدید این زمینه پاسخ نمیگیره، از یه جای دیگه وارد بشید. اگر طرف ذهنش بسته است روی یک زمینه، اصلا روی اون زمینه پافشاری نکنید، بیشتر گرفتاری درست. به هر صورت پس ربوبیت که درش مالکیت لحاظ می شود، مالکیت واقعی لحاظ میشه. در مالکیت واقعی رابطه حقیقی بین مالک و مملوکه، یعنی مالک حقیقتاً صاحب اختیار مملوک باشد نه اعتباراً. این با اعتباره. مالکیت های که ما داریم تو این دنیا اعتباریست. یعنی چی؟ یعنی با کاغذی با یه پولی آمد رفت، این وجودش به من وابسته نیست، این کتاب وجودش به من وابسته نیست، این خونه وجودش به من وابسته نیست. صرفاً یک کار عقلایی است. یعنی چی یک کار عقلایی است؟ برای اینکه نظم جامعه حفظ بشه این مالکیت ها رو میگیم. اگه یک فرد بود و کره زمین مالکیت معنا داشت، سند این مال من است معنا داشت؟ برای که استفاده ها هرج و مرج درش پیش نیاد میگن مثلا خب شما زحمت کشیدی مبلغ این رو پرداخت کردی، برای که هر کسی از این استفاده نکنه اجازه استفاده انحصاری از این چیز مال شماست. این میشه مالکیت های اعتباری روزمره که با یک کاغذ میاد. خود کاغذ چقدر ارزش داره؟ هیچ. 10 تومن هم سند 10 تومن ارزش داره، یه برگه آچار دیگه. با یک 10 تومانی میاد با یک 10 تومانی دیگه میره، مثلا 1 میلیارد تومان. این میشه مالکیت اعتباری. یعنی نه در حیطه من است، فقط حق تصرفش رو دارم، و اگر کسی هم بخواد تصرف کنه در اون شی باید بیاد از من اجازه بگیره. خب کتاب مال شماست، اجازه میدی من استفاده کنم؟ بله یا نه. پس در حقیقت اصلا مالکیت نیست، یک نوع استفاده کردن معقول در ظرف اجتماع. چون در ظرف اجتماع هرج و مرج پیش نیاد، یک حقی وضع کردن عقلا که شرع هم اون رو امضا کرده قبول دارد به نام مالکیت، که کسی در قبال کاری، در قبال یک شیعی که حالا اون رو براش باها تعیین میکنن باز در جامعه، بتواند یک شیعی رو تصرف کنه، و تا زمانی که باز این حق تصرف در اختیار خودش هست فقط اجازه استفاده انحصاری از او باشد. حالا این استفاده انحصاری رو گاهی وقتا واگذار میکند در عوضی، به ازای چیزی که میشه فروش، یا همینطوری واگذار میکنه که بشه هبه، بخشش، عطیه. این میشه مالکیت اعتباری که ما داریم. اما همینقدر بیشتر برد نداره که بدون اجازه من مثلا کسی ازش استفاده نکنه، وگرنه این در اختیار من نیست که هر وقت من خواستم چاق بشه گوسفندم، هر وقت خواستم لاغر بشه، هر وقت خواستم بمیره، هر وقت خواستم رشد کنه. اینا هیچ کدومش به اختیار من نیست. یک پله از مالکیت اعتباری یکم که بالاتر بریم، حد فاصل بین مالکیت اعتباری و مالکیت کاملا حقیقی، مالکیت انسان نسبت به اعضا و جوارح خودش. من نسبت به دستم مالکیت دارم، این اعتباری نیست، یعنی با قرارداد به من واگذار نشده، مال خودم. به همین خاطر اون اشتباهاتی که یه زمانی میکردن یه عده‌ای که به اصطلاح مرتکب هر کار خلافی میشدن، بعد میگفتن خب حالا باید این دوتا رو عقد کنیم. این دوتا جوانی که با هم آشنایی داشتن، رفیق بودن، دوست بودن، حالا باید عقدشون کنیم. مهریه چی قرار میدادن؟ مثلا دست طرف. اصلا این عقد باطله، چون مهریه باید قابل خرید و فروش باشه. دست من قابل خرید و فروش از بدن من بکنن دیگه ارزشی نداره. اون زمانم حالا به فکر اینم که نیستن که مثلا این دست رو بعدن برن بفروشن مثل کلیه، اینطوری. این عقل از همه باطل بود. نمیدونم چه عقلی فرضی هم جاری میکردن تو اجتماع اینجور چیزا. عقد باطل اگر که واقعا باطل باشد، باطلن اونا هر وقت با هم نزدیک بشن حکم زنا رو داره، چون عقل منعقد نشد. به هر صورت شرط ضمن عقد دیگه، شرط ضمن عقد اگر که مشکل داشته باشه خود اون عقدم، اگر فقهن واقع نشود از لحاظ اخلاقی واقع میشه. در روایات داریم، فراوان هم داریم، که کسی که مهریه دیدید میگن کی داده کی گرفته مهریه رو. فراوان در روایات اشاره کردن که کسی که قصد داشته باشد که مهریه رو نپردازد حکم زناکار رو داره، مثل کسی است که از کسی قرضی گرفته و قصد داره نپردازه. از همون قرار من از شما مثلا 1 میلیون تومان گرفتم، گفتم 1 سال دیگه بهتون میپردازم، ولی همین الان که گرفتم قصد کردم 1 سال دیگه بهتون نپردازم. از همین الان تا 1 سال دیگه هم این تصرف من تصرف حرامه، مثل کسی که دزدی میخواد بکنه. حالا اون ممکنه با ظاهرا عقدش مشکل نداشته باشه، نیاز به خوندن مجدد نیست، ولی باطنا دیگه این حکم بهش بار میشه.
یعنی باید نقدن هر زمان داشته باشه؟
بستگی به نوع چیزش داره، نوع قراردادش داره. اگه بگن اندل مطالبه باید داشته باشه، برصد باید قصد دادنشو داشته باشه. اگه بگه اندل استطاعه، نه دیگه، هر زمانی که داشتم میدم. حالا عرفاً اندل استطاعه است دیگه. خب پس ملاک ربوبیت عرفی مالکیت اعتباری است و تصرف اعتباری. تصرف اعتباری یعنی چی؟ یعنی من بهش علف میدم تا چاق بشه. تصرف حقیقی یعنی چی؟ یعنی اراده میکنم چاق بشود. تصرف اعتباری مثل این که چاقو میزنم سرشو میبرم، تصرف حقیقی یعنی به اراده من میمیرد. ربوبیتش هم پس میشه اعتباری. اما وقتی که ربوبیت بخواد حقیقی بشه، ملاک این که ربوبیت حقیقی وجود داشته باشه اینه که اولا مالکیت حقیقی باشد، یک، اختیار مربوب به دست رب باشد، دو، قدرت تصرفش هم از خودش باشد نه از کسی، سه، و اگر برای تدبیرش عوامل دیگه‌ای لازم است اون عوامل هم باز تحت اختیار و ملکیت واقعی و حقیقی رب باشد، چهار. پس چه شد؟ خود مربوب باید مملوک حقیقی باشد و ربم باید مالک حقیقی باشه، یعنی واقعا هستیش و وجودش تابع اراده مالکش باشه. این یک. دو، مالک قدرت تصرفش رو به ذات داشته باشه، قدرت تصرف در مملوک رو به ذات داشته باشه، یعنی قدرت رو از کسی نیاورده باشه. تو مالکیت‌های اعتباری هم همینه، من مالک این نیستم، بنابراین قدرت تصرف ندارم. این قدرت رو از کجا میارم؟ از شما اذن میگیرم، شما مال شماست، اجازه میدی این قدرت تصرف پیدا شد. در مالکیت حقیقی هم رکنش همینه که باید قدرت تصرف حقیقی مال خودش باشد. سه، اگر برای تدبیرش چیزایی لازم هست اون اشیاء واسطه و اون وسائط هم مملوک حقیقی مالک باشه. یعنی اگر تصرفش نیاز به اسباب و مقدماتی داره، اون اسباب و مقدمات هم باید مملوک واقعی رب باشه.
خب
با این توجه ما وقتی که ببینیم چیزی جز واجب الوجود، کسی جز واجب الوجود نمیتواند رب به استقلالی باشد. یعنی باید هم مالک، وقتی که میگیم رب العالمین، باید مالک حقیقی عالمین باشد، یک، تا اراده کنه باشند و تا اراده نکند نباشند، این دو. برای تصرفاتش هم تصرفش آریه‌ای نباشد، تصرفش به قدرت بی‌نهایت باشد و وسائط در تصرف و تدبیر مملوک خودش باشند. که لوازم تدبیر اگر مال خودش نباشد میشه شرک در ربوبیت. یعنی اگر کسی مستقلن بخواد تدبیر کنه، مالک و رب و تدبیر کننده باشد بدون اذن خدا، این میشه شرک در ربوبیت. قبلا هم اثبات کردیم که این مالکیت جز با خالقیت و علیت تامه، علت مفیزه، محقق نمی شود. این یک دید، نوع بیان دیگه بود از همون توحید ربوبی، خیلی حرف تازه ای نداشت، با یک نگرش دیگر، یعنی با نگرش به مالکیت که مالک حقیقی جز خدا نیست. برای این مالکیت مثالش چی بود؟ مثال همون مالکیت من نسبت به تصوراتم، مالکیت هر کس نسبت به تصوراتش مالکیت حقیقی است. یعنی واقعا من مالک تصوراتم هستم، بخوام یه چیز تصور کنم، با اراده تصور حاصل می شود، با اراده تصور قطع می شه، با اراده تصور تغییر پیدا می کند. خب این فقط در مورد کسی که تمام عالم وجود به دست او باشد، با ارادش خلق بشه، با ارادش ایجاد بشه، با ارادش تغییر کنه، که همون مالکیت حقیقی باشد. خب و تابعش وجود نده نباشه، وجود بده باشد، همش با اراده ها، و یا نه اگر استقلالی نداشته باشد دیگه علت مفیز نیست. اینا دیگه بحثش خیلی تکرار شده و فکر میکنم باید دوستان جا افتاده باشه. خب اگر فرمایشی سوالی چیزی هست در این زمینه بفهمن که بحث تمام. بله بفهمید. نه تمام بله درسته. مالکیت حقیقی مملوک قابل انقطاع از مالک نیست، یعنی جدا شدن مملوک همان و از بین رفتنش همان، معدوم شدنش همان. پس هم مالکیت مالکیت مطلق است و مالکیت حقیقی است، که از این نوع مالکیت ما در جهان جز برای خدا هیچ نداریم، یعنی هیچ کس مالک حقیقی هیچ چیز نیست. اینی که گفتم نسبت به دستمون چرا؟ چون دستمون هم با اراده من کوچیک و بزرگ کم و زیاد نمی شود. یک پله از مالکیت اعتباری محضه به اعتباری 100%، اعتباری یعنی چی؟ یعنی قراردادی. از قرارداد یه پله بالاتره، ولی واقعا مالک حقیقیش نیستیم. مالکیت حقیقی اونه که یعنی در خارج از حیطه اراده مالک اصلا نباشه، در حالی که این دست از من قطع کنن دست هست، حیات نداره، حرکت نداره، ولی معدوم نمیشه. ولی مملوک حقیقی با جدا کردن از مالک اصلا معدوم میشه، هیچی نمیمونه. پس نه مالکیتی داریم استقلالی یک، که اگر باشد باید جدا باشه، برمیگرده به اون علت مفیز که اون مقدمه رو گذاشتیم کنار، یعنی یک مقدمه خالقیت رو گذاشتیم کنار، حالا به اون مقدمه خالقیت مالک مدبر رو اضافه میخواییم بکنیم. میبینیم مالک مدبر جز با خلق امکان ندارد. زن مالک یعنی خالق، ملک یعنی خلق کردن، ملک حقیقی یعنی خلق، و چیزی جدای این نمیتواند باشد. بنابراین اگر خالق واحد است، مالک حقیقی هم واحد است. از اون طرف قدرتش هم گفتیم باید از راه دیگه گرفته نشده باشد. کیست که قدرتش رو از جای دیگه نگرفته باشد؟ یعنی باید قدرتش واجب الوجود باشد. خدا خودش که واجب الوجوده، صفاتش هم واجب الوجودن دیگه، صفات ذاتیش. حیاتش واجب است، یعنی از جایی نیامده، بسته به چیزی نیست. قدرتش همینطور، علمش هم همینطور. پس اگر مالک و مدبر است که یک ملکیت درش لحاظ میشد، دو قدرت در بر تصرفش باید از جایی نیامده باشد، قدرت تنها کسی که از جایی نیامده قدرت واجب الوجود است. یعنی قدرتش باید واجب الوجود باشد، یعنی واجب الوجود نمیشه قدرتش ممکن الوجود باشه. بازگشت داره به اون سایر مدبراتش، یعنی سایر مسائل تصرفش هم باید ملک خودش باشن. خیلی خوب، این پایان توحید ربوبی. اگر فرمایشی ندارید آقای زمانیان میخوان یک صحبتی بفرمایید.